أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که از صیغه امر نمیتوان استفاده کرد که موضوع آن له صیغه از تعبدیات است. تمسک به اطلاق لفظی نمیتوان کرد. من یه توضیحی خدمت عزیزان بدم که وقتی میگن اطلاق، یمکن ان یکون المراد اطلاقا لفظی یا و یمکن ان یکون اطلاقا مقامی یا. در اطلاق لفظی باید همانطور که در ملکه و عدم ملکه در منطق بحث می کردند، لفظ استعداد گرفتن قید را داشته باشد. اگر استعداد مقید شدن رو نداشته باشد، اصلا سفره اطلاق لفظی برچیده میشه. شما وقتی که میگید که دیوار کشی بکن، یمکن که این دیوار کشی با سنگ انجام بشه، یمکن که با آجر نما بشه، یمکن که با سیمان بشه، یمکن که با گچ و خاک بشه. استعداد لفظ برای قبول کردن قید از شرایط اطلاق لفظی است. در اطلاق مقامی اون مقدمات رو نیاز دارد که بهش میگفتن مقدمات حکمت. حالا مرحوم آخوند خراسانی از بیانی که در استمرار و ادامه مطالب دارد معلوم میشه اینجا منظورش اطلاق لفظی است، چون بعد اشاره به اطلاق مقامی میکنه. اشاره که نه، تصریح میکنه. چی میگه مرحوم آخوند خراسانی؟ میگه که شما در لفظی که دلالت میکند بر اتیان مأمور به، یعنی صیغه، نمیتوانی تقرب را فرض کنی، لا شرطن ولا شطرن، هیچ کدام. با برای این که یا تحصیل حاصل است یا دور است و نمیتونی اثبات کنی که این لفظی که میگی دال علی الصلات مع التقرب او الصلات المتقرب به، نمیتونی این رو ثابت کنی. وقتی استعداد این لفظی که تو میگی لفظ مطلق است، میگی آت و زکات مطلق است، زکات بدید، مع التقرب حتی تکون تعبدی یا او بدون تقرب حتی تکون توسلی یا. میگه وقتی که ما میگیم این لفظ استعداد گرفتن قید ندارد، چرا ندارد؟ چون اگر تو گفتی آت و زکات یعنی زکات بده، خب زکات بده، آیا خود زکات تقرب داخلش درج شده به شکل تضمین و به شکل جزء؟ ممکن است چیزی که بگیم مثلا زکات یعنی از زکات مع التقرب؟ نه، از کجا ثابت کن که اول کلام تو میخوای بگی به وسیله آتو این زکات مع التقربه، بعد میگوی که این زکات دلالت بر زکات، این آت و زکات دلالت بر زکات متقرب میکنه؟ بهت میگم تقرب از کجا آوردی؟ میگه از آت و زکات. میگم آت و زکات چطور دلالت بر تقرب کرد؟ میگه برای اینکه زکات مراد مع التقربه. میگم از کجا میگی مع تقربه؟ میگی برای اینکه آتو بده. میگم آتو مگه تقرب داره؟ میگی بله، برای اینکه زکات مع تقربه. بابا تقرب از آتو استفاده میکنی، به برکت آتو میخوای تقرب بیاری، بعد میگم در آتو چطور شده است که دلالت تقرب خوابیده؟ میگی برای اینکه زکات تقرب توش خوابیده. وقتی استعداد مدلوغ لآت و زکات استعداد گرفتن تقرب نداره، اصلا محاله، دور پیش میاد. وقتی دور پیش میاد و تحصیل حاصل پیش میاد، وقت تو چطور تقرب رو میتونی اینجا بگیری؟ خب اگه بگی آت و زکات تقرب توش نیست و نمیتونه باشه، خب اطلاق لفظی از باب ملکه و عدم ملکه در جایی که استعداد اخذ قید داشته باشه، اینجا اخذ قید موجب دور شد. پس اطلاق لفظی به این که بگم آت و زکات مطلقا آمده آت و زکات و از اطلاق میفهمم که تقرب شرط نیست، توسلیه این، یعنی هر جا که من شک کردم اونجا که دلیل هست تقربیه، خب هست، مثل اقیم الصلات با ادله‌ای که دارم. اما در آت و زکات که نمیدانم و شک دارم و دلیل خاصی نیست، از اطلاق آت و زکات بگم آقا این اطلاق دلالت میکنه که تو زکات بده، من مقید به تقربش نکردم، اطلاق یعنی این.
مرحوم آخون میفرماد این اطلاق لفظی اینجا حجیت ندارد. چرا؟ برای اینکه اصلا آت و زکات نمیتونه قید تصور بکنی برای مدلولش. قید بخوای بگیری این میشه دو، پس تمسک به اطلاق نمیشه کرد، اطلاق لفظی. اما اطلاق مقامی، آیا اطلاق مقامی میتونه داشته باشه؟ مرحوم بله، اطلاق لفظی رو دو را میگیم که شما این آت و زکات دلالت دارد بر این که تقرب را در مدلول اخذ کنی. خیلی خوب، اخذ کنم یعنی چه؟ یعنی اما شرطن او شطرن. یعنی چه؟ یعنی اتیان کن زکات را مع شرط تقرب. این شرط نشه. نه اطلاق اینا بگه، میگه تو با آت و زکات بخوای بگی که اتیان فقط با شرط تقرب محقق می شود، نه اطلاق اینو بفهمه. نه اطلاق چه اینو نمیفهمه. همین میگه اگه بگی تقرب در زکات هست، مجبوری بگی که آتو از زکات داره میگه زکات را مع شرط تقرب اتیان کن، مجبوری اینو بگی. یا بیای بگی که شرطن نیست، اتیان زکات کن، یعنی اتیان کن زکاتی را که ترکیب شده از دو چیز، یکی اون سهم گندمی که میدی، یکی هم اون تقرب. میگه خب این تقرب رو میخوای بگی آتو دلالت میکنه، یعنی صیغه امر. میگه بله. میگه خب چطور این آتو دلالت میکنه؟ اصلا تو موضوع اون له آتو رو بیا بگو. موضوع اون لهشو اگه خواستی بگی که از زکات مع تقرب، یعنی اخذ کردی شیئی را که از ناحیه آتو هست در موضوع شی، اخذ شی در موضوع شی از این امر، این دوره. چطور دوره؟ میگم تقرب را در کنار دادن مقداری گندم از کجا فهمیدی؟ میگه از آتو. میگم آتو چگونه دلالت میکنه بر تقرب؟ میگه برای اینکه موضوع اون لهش ترکیب شده از این گندم و تقرب دادن. میگه این دوره دیگه. میگم تقرب از کجاست؟ میگه از آتو. میگم آتو چگونه دلالت بر تقرب میکنه؟ میگه برای اینکه موضوع اون لهش ترکیب شده از دادن گندم و تقرب. این میشه دور. مرحوم آخون میگه وقتی ما اثبات کردیم دور رو، نتیجه چی میشه؟ که اصلا آتو دلالت بر تقرب ندارد. خب حالا که آتو نمیتونه دلالت بر تقرب بکنه، آیا اطلاق لفظیش رو میتونیم استفاده کنیم ازش؟ بگیم مولا گفت آتو مطلق گفت، معلوم میشه که قیدی نخواسته. میگه نه، چرا؟ برای اینکه این از باب ملکه و عدم ملکه است. شما به دیوار میتونی بگی که نمیبینه؟ نه، چون اصلا استعداد دیدن نداره. اما به انسان میتونی بگی نابیناست. چرا؟ برای اینکه استعداد دیدن دارد. ملکه و عدم ملکه یعنی همین. اطلاق لفظی در جاییست که استعداد گرفتن قید داشته باشد. آقا استعداد گرفتن قید تقرب در مدلول و علیه و موضوع الله صیغه ام اصلا وجود نداره، لذا این صیغه اطلاق لفظیش اعتبار نداره. خیلی هم اشکال به آخون شده ها، این قلت و قلتا رو ببینید چه خبره. من همش رو درز میگیرم براتون، برای اینکه ثمره ای هم نداره برای شما. چندین اشکال متعدد به آخون شده و آخون، مرحوم آخون جواب داده. ببینید تو کفایه، 3-4 صفحه کفایه با این انقلت و قلت هاست. اما خلاصه فرمایششون در اطلاق لفظی، پس تمسک به اطلاق لفظی در جایی که شک دارم آیا تعبدی توسل یا توسلی، تمسک به اطلاق لفظی نمیتونم بکنم برای اثبات این که این عبادت عبادت توسلی. پس چیکار کنم؟ اطلاق مقامی چطور؟ مرحوم آخون میفرماد اطلاق مقامی میخواد چیکار کنه برات؟ میخوام برامون تقرب و بد داره. چطور؟ میگیم آت و زکات که مولا گفته در مقام بیان بوده. اگر قیدی مثل تقرب و غیر تقرب لازم بود می آورد، چون در مقام بیان بوده مولا. مولا که در مقام اجمال نبوده که. در کلماتی که اوایل سور هست اصلا مولا در مقام اجماله. میگه بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد، اصلا میخواد مجمل باشه. الف لام میم را یا سین، اصلا نمیخواد شما بفهمید یا نمیخواد اجانب بفهمن. این حالا حداقلش. در اطلاق مقامی اولین چیزی که باید ثابت کنی اینه که مولا در مقام بیانه. دومین نکته این که هیچ قرینه صارفه ای هم پیدا نکن. هیچ قرینه ای که قیدی رو اثبات کنه. هیچ قیدی رو پیدا نکنی. مولا در مقام بیانه، اونجا بگی اطلاق مقامی. خب اینجا چطور تو میخوای اطلاق مقام ثابت کنی؟ میخوای بگی مولا در مقام بیان چیه؟ در مقام بیان این که تقرب هست یا نیست؟ این که اصلا جزء معنا نبود؟ اصلا اگه خواستی جزء معنای مدلول صیغه بگیری اصلا دور پیش اومد. میخوای بگی مولا در مقام بیان این هست؟ میگی نه جناب آقای آخوند خراسانی، نه من بحثم رو جزئیات مدلول صیغه نیست. من میخوام ببینم که حول و حوش این اتیان زکات چیزی قیدی شرطی چیزی هست خارج از مدلول صیغه یا نیست. اطلاق مقامی رو برای این میخوام. جواب میده آخوند خراسان، میگه خب پس باید اینجور بگی، بگی مولا در مقام بیان مدلول صیغه و همه شرایط اطراف آن هست. اینا اول کلام از کجا میگی؟ از کجا میگی مولا در مقام بیان اینه؟ چون دیدی مرحوم آخوند خراسانی فرمود از حق صیغه امر نمیتونی تقرب بفهمی، این از مقتضیات اطاعته. همون اول دیدید دیگه، امر دوم مقدمه دوم همین بود دیگه، گفت که تقرب نهایت حرفی که میتونی بزنی اینه که از اقتضاعات اطاعته، نه از مدلولات صیغه امر، که گفتیم این حرف عکس اون حرفاییست که در وجوب مرحوم آخوند فرد. نه در اینجا، نه اطلاق مقامی رو قبول داره، ولی میگه اینجا موضوعیت نداره، میگه اینجا شما راجع به اجزا و شرایط این اتیان زکات بحثتون نیست، بحثتون تو شرایط اطاعته. اینجا اطلاق مقامی جواب نمیده برای اینکه تو مدلول صیغه بحث نیست اصلا، شما بحثت اینه که آت و زکات با اطلاق مقامی بگی آت و زکات مطلقه و تقرب رو نمیفهمونه. ما میگیم اصلا تقرب مولا در مقام بیان شرایط خارجی اطاعت نیست که در مقام بیان شرایط مدلول صیغه است. اگر راجع به اطاعت مولا داشت حرف میزد اینجا اطلاق مقامی بله، ولی اصلا بحث شرایط و اقتضاعات اطاعت نیست، اینجا بحث سر مدلول صیغه است، آت و زکات و تقربم که اصلا ما اثبات کردیم از شرایط این داخلی نیست، لا شرطن ولا شطرن. وقتی این طور شد اطلاق مقامی رو من قبول دارم، اما اطلاق مقامی یعنی مولا در مقام بیان اون باشه. الان در مقام بیان تکلیف اتیان زکات است یا در مقام بیان تکالیف اطاعت؟ وقتی در مقام بیان آت و زکات نه اطاعت، شما نمیتونی بگی مولا در مقام بیان و تمسک به اطلاق بکنی، باید مولا اینجا در مقام دخالت همه عناصری که حتی خارج این صیغه هست باشه تا شامل شرایط اطاعت و اقتضاعات اطاعت هم باشه. و حال اون که به انا ذالک چطور میتونی اینو ثابت کنی؟ این حرف آخونده، ما نمیگیم بپذیرید. حالا ببینید عبارت رو، عبارت مرحوم آخوند رو ببینید. مرحوم آخوند خراسانی گفت من برای این که برای شما ثابت کنم که آیا می شود ما تقرب را بیاریم در مدلول و از این اطلاق استفاده کنیم، فرمود چند تا مقدمه باید بگم. یکی تعبدی و توسلی و معنا کنم کرد، دوم این که من به شما بگم تقرب نه شرطن نه شطرن مربوط به مدلول صیغه نیست، تقرب مربوط به اقتضاعات اطاعته. اینم نکته دومش بود. گفت اگر بخواید از شرایط و جز اجزاء مدلول صیغه بگیری دور پیش میام. اینم مطلب دومش بود. مطلب سومش رو ملاحظه کنید، سادستها چاپ سنگی جلد اول صفحه 112، سادستها. این که مقدمه سوم که میخوام بگم این اطلاق که شما تمسک میکنید آیا اطلاق لفظیست یا اطلاق مقامی؟ اگه اطلاق لفظی باشه که این از باب ملکه و عدم ملکه نمیتونه اینجا اطلاق باشه. ببینید، اذا عرفت بما لا مزید علیه عدم امکان اخذ قصد الامتصال فی المأمور به، که من به شما گفتم در مأمور به این تقرب نه جزئه نه شرطه، فلا مجال الاستدلال به اطلاقه، دیگه جا نمیموند به اطلاق لفظی تمسک کنی. این به اطلاقهی، این یعنی اطلاق لفظی. چرا؟ چون اطلاق مقامیشه تو دو سه سطر دیگه میاد میگه نعم اذا کان الامر فی مقام به صدد بیان، اون اطلاق مقامی میشه. بعد میگه که فلا یکاد و یسه و تمسک به، شما تمسک به اطلاق لفظی نمیتونی بکنی الا فی ما یمکن اعتباره فی، مگر مثل ملکه و عدم ملکه امکان اعتبار اون قید باشد، مثل در انسان. آقا امکان بصیرت هست، میتونی بگی که هازل انسان اعما. آقا شما اصلا مدلول صیغه دون امکان اخذ تقرب در اون نیست، نه شطرن نه شرطن. وقتی این امکان نیست اطلاق نداره دیگه. شما میخوای بگید چون مطلقا گفت آت و زکات، معلوم میشه تقرب در شرط نی. آقا شما اصلا نمیتونست قید تقرب بیاره در مدلول صیغه که حالا میخواد اطلاق گفته باشه. پس این اطلاق لفظی اصلا موضوعا و تخصصا خارجه، چون شرایط اطلاق نیست. شرایط اطلاق چیه؟ اینه که امکان داشته باشه مقید بشه. این اصلا نمیتونه. آقا این دیوار نمیتونه مقید به بصیرت بشه که تو میگوی حالا ها اعما. نمیتونه این دیوار بصیر باشه تا بگی این اعماست، یا بگی که دیوار که من گفتم و نگفتم بصیر یا اعما، معلوم میشه من رو بصیرتش حرف ندارم. اصلا نمیشه این حرف زد اونجا. خب حالا ملاحظه کنین، مرحوم آخون میفرماد اطلاق لفظی که نشد و اما سه چهار سطر عبارت که بری جلو میشه صفحه 113 از چاپ سنگی جلد 1. نعم میخواد استدراک کنه، میگه نگی من آدم زمختی هم، نگی آخون زمخته ها، بذار اطلاق مقامی هم ببینم میتونم برات کاری بکنم یا نه. میگه اطلاق مقامی ممکنه، اما این شرطش اینه که اثبات کنی مولا در مقام بیان همه شرایط داخلی و خارجی است، همه قیود داخلی و خارجی، چه مدلول صیغه چه اقتضاعات اطاعت. میگه و انا بذالک، از کجا میتونی این ثابت کنی که مولا در مقام بیان همه چیزه؟ ببینید، نه اذا کان الامر فی مقامن به صدد بیان یا آمر فی مقامن به صدد بیان فرق نمی کنه، هر دوش درست. اگر آمر در مقامی بود که به صدد بیان تمام ماله دخل فی حصول غرضه باشد و این لم یکن له دخل فی متعلق امره و معه سکت فی المقام و لم ینسب دلالتن یا ولم ینسب دلالتن علا دخل قصد الامتصال فی حصوله کان هازا قرینتون علا عدم دخلی. اگر مولا در مقام وقتی میگه آت و زکات در مقام بیان همه اون چیزایی که حول و حوش زکاته باشه، یعنی حتی مباحث اطاعت هم بخواد بگه، اگه این واقعا بتونی اثبات کنی مولا در این مقام بوده و مطلق گفته، این اطلاق مقامی درسته، ولی نمیتونی ثابت کنی. کان هازا قرینتن الا عدم دخلی فی غرضه و الا، یعنی اگر نتونی این اثبات رو بکنی که مولا در مقام این بیانه، وقت لکان سکوته نقضن له و خلاف الحکمه فلا بد عند الشک و عدم احراز هذا المقام. هذا المقام یعنی در، یعنی این مقام عدم دخالت هیچ چیز در این مقام هذا، یعنی این که مولا در آت و زکات گفت میخواست بگید آقا نه شرط داخلی دارد، نه جزء، نه اقتضاعات مولویت، نه اقتضاعات در کائنات، هیچ شرطی دیگه نداره، نمیتونی اینو ثابت کنی. گفت که فرمود که اذا کان الامر فی مقام بصدد بیان، بیان چی؟ تمام ما له دخلون، یعنی حد هم مدلول صیغه هم غیره، و الا اگر در این مقام نباشد، اگر در اون مقام بود خب، اما اگه در این مقام نبود، وقت لکان از سکوته، یعنی این اطلاقش نمیتونه دلیل باشه. نه دقت، پس کلمه به کلمه معنا کنی. نه اذا کان الامر فی مقام بصدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه، اگر مولا در مقام تمام ما له دخلونه، چه شرایط و اقتضاعات اطاعت، چه مدلول صیغه، و ان لم یکن له دخل فی متعلق امره، ولو اون شیئی را که در مقام بیان هست مدلول صیغه نیست، یعنی مال اقتضاعات اطاعته، و ان لم یکن له دخل فی متعلق امره، خب مولا در مقام بیان همه ایناست، اما ممعهو با وجود این که در مقام بیانه سکت فی المقام، ساکت بشید آبه گید آت و زکات، ولم ینسب دلالتن علا دخل قصد الامتصال فی حصوله، آن مطلقا بگه آت و زکات، نگید مع تقرب. کان هازا یعنی این سکوت در مقابل اون که در مقام بیان همه اوناست، کان این سکوت قرینتون علا عدم دخل امتصال در غرض، که این امتصال جزء مدلول صیغه نیست و از اقتضاعاته، و الا یعنی اگر مولا در مقام بیان همه اون چیزا نباشد، در مقام بیان همش نباشه، فقط محدوده مدلول صیغه باشه، اینجا چی؟ اینجا دیگه دلالت نمیتونه بکنه بر تقرب، و الا لکان سکوته، مثل اینجا که در آت و زکات به نظر ما در مقام بیان شرایط اقتضاعات مولویت نیست، در مقام بیان دخل همه چیز نیست، لکان از سکوتش در اینجا که گفت آت و زکات، نقزن لهو، نقزن لهو یعنی این سکوت نقض برای اون اطلاق گویی می شود. چرا؟ برای اینکه اصلا در مقام بیان نبود. نه نه، از سکوت اطلاق میخوای بفهمی، از سکوت میخوای اطلاق بفهمی، میگی اصلا در مقام بیان همش نبود که تو بخوای این اطلاق بفهمی، این نقض اطلاقه. این که در مقام بیان همش نبود و سکوت کرد که تو اطلاق بفهمی، این در مقام بیان نبود، فقط مدلول صیغه رو میخواست بگه. وقتی داره مدلول صیغه رو میگه، تو چطور میخوای اطلاقی ازش بفهمی که شامل تقربی که از اطاعت بشه؟ ملاحظه بکنید. و الا اگر در مقام بیان همه دخالت ها و شرایط بیرونی و داخلی نباشد، این نقض اطلاق است و خلاف حکمت است. پس باید چیکار کنیم؟ پس نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم. به چی تمسک کنیم؟ اجازه بدید. فلا بد عند الشک، اینجا که شک کردیم و عدم احراز هذا المقام، مقام بیان تمام ما له دخلون برامون احراز نشد، لابد من الرجوع الى ما یقتضیه الاصل، که این اصل اصول عملیه است. میاد میگم تقریبا اونایی که میخوان همینجا بعد از این میگه، میگه فعلا انه لا مجال ها هنا الا لعصالت الاشتغال. بعد میگه که چرا براعت نکن، انشاءالله فردا عرض میکنیم. حالا ملاحظه بکنید، این الا به اینجا میخوره. ملاحظه کنید، مطلب جدیدی بود، فردا خدمتون هستیم. و صلی الله علی محمد.